بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شنوندگان و همراهان و عزیزان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز بخش دیگری از آیه دوم سوره حمد رو حضورتون عرض می کنم. عنایت دارید در برنامه قبل از آیه دوم که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، واژه حمد رو توضیح دادیم و نتیجه نهایی این شد که معنای الحمد لله یعنی بار پروردگارا، هر سپاس و ستایش از هر حامدی برای هر محمودی باشد و به هر شکلی باشد، خواه در قالب حمد و یا در قالب سایر حمدها مثل تسبیح و تقدیس و تکبیر و تهلیل، همه اینها در حقیقت حمد توست و سپاس و ستایش توست. این معنا رو هم از خود واژه حمد استفاده کردیم، هم از الف و لام استغراق بر سر الحمد و هم از معنای حرف جر لام بر سر لله. و البته از سیاق آیه هم اشاره کردیم که البته بعداً تأکید بیشتری هم می‌کنیم، یعنی از سیاق این که به دنبال اسم جلاله یعنی الله دو وصف رو برای پروردگار بیان فرمود، یکی رب العالمین و دیگری اوصافی مثل الرحمن، الرحیم و مالک یوم الدین در آیات بعد. در برنامه امروز واژه الله رو توضیح میدیم، یعنی واژه دوم از این آیه مبارکه. اجازه بدید قبل از اینکه وارد توضیح این واژه بشیم با هم تلاوت زیبایی رو بشنویم تا بعد به توضیح واژه بپردازیم. واژه الله رو در بسم الله الرحمن الرحیم داشتیم، اجمالاً اینطور شد الله یعنی اون معبودی که واجد همه صفات کمالی و جمالی است و لذا الحمد لله یعنی همه ستایش ها و همه زیبایی ها و همه کمال ها اختصاص به خداوندی داره. چرا؟ چون این خداوند به اسم جلاله الله خوانده می شود، یعنی اون ذاتی است که واجد و منشأ همه خوبی ها و کمال ها و فضائل و صفات کمالیه. طبیعی است که وقتی اینطور گفته می شود در چنین ذاتی باید همه حمدها به او برگرده، چون وقتی الحمدلله می شود آیا برای سایر موجودات کمالی بالاصاله باقی میماند تا اون موجود به استقلال حمد بشه، و یا اینکه همه موجودات در کمال و بها و زیبایی جیرخار سفره الله یعنی ذات یکتایی هستند که واجد همه کمال هاست؟ این میشود دلیل سوم بر معنایی که عرض کردیم. دلیل چهارم هم بعد از توضیح واژه رب و عالمین به دنبال آیه و با استفاده از سیاق آیه استفاده میشه. پس اجازه بدید با هم به واژه بعدی یعنی واژه رب بپردازیم. البته اون دسته از عزیزانی که برنامه‌های قبل رو نشنیدن حتما توصیه میکنم معنای واژه الله رو به ترتیبی از برنامه‌های قبل استفاده کنن که معنای بسیار محوری در فهم این آیه مبارکه داره. و اما معنای واژه رب، گفتیم رب از ماده رب یرب و ربن گرفته شده و در قرآن بعد از واژه الله بیشترین واژه پر استعمال قرآنی است، یعنی در حدود 1000 بار به صورت‌های گوناگون در آیات قرآن این واژه یعنی رب به کار رفته. لذا لازمه باز این رو هم یک توضیح مبسوط‌تر از سایر واژه‌ها خدمتتون داشته باشم. رب به معنای اصلاح کرد، ای به یک شیء رو برطرف کرد، نقص او رو برطرف کرد و خلاصه ربهو یعنی اصلحهو. این یک معنای محوریه که تقریبا همه ارباب لغت و کتاب‌های لغت به او اشاره کردن. برای مثال باز عرض می‌کنم، ابن فارس در مقایس اللغه وقتی که به این ماده میرسه سه معنای محوری رو برای رب ذکر میکنه. اولین معنا همین معناست، یعنی رب به معنای اصلاح کرد، عیوب چیزی رو برطرف کرد و به این ترتیب میگوید ربهو یعنی اصلحهو. معنای دومی رو هم که برای رب نقل میکند میگوید ربه یعنی ملازمت و مداومت بر اثری کرد به منظور البته اصلاح او. مثلا توضیح میده زمین رو که دائما در معرض بارش باران هست و به عبارت دیگه ابر گویی دائما بر او ملازمت داره و ابر دائما بر او میباره، این رو با همین ماده به کار میبرن، میگوین عربت صحابه. عربت صحابه یعنی اون ابر دائما اون زمین رو سیراب کرد و دائما همراه زمین و ملازم و مداوم با زمینه. از همین باب هم هست که اون ابر رو بهش رباب میگن، اون زمین رو هم مرب میگن. ببینید تمام اینها مشتقات گوناگون همین ماده رب. این معنای دوم. پس معنای دوم شد ربهو یعنی داومهو و لازمهو، با او ملازمت و مداومت داشت. و اما معنای سوم که ایشون نقل میکنه باز میبینیم ولو که میگوید معنای مستقلیه ولی به نوعی به همون معنای اول برمیگرده. معنای سوم رب رو میگوید ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگه. مثلا در لغت عرب عهدهای محکمی که افراد با یکدیگر میبستن میگفتن ربابه. چرا؟ چون این پیمانها به هم ضمیمه میشد و یک پیمان محکم خیلی استواری بین افراد مختلف یا قبائل مختلف قرار میگرفت. یا مثلا به معاهدین فراوانی که با همدیگه یک عهدی رو میبستن عربه گفته میشد. وقتی که آبهای فراوانی از نهرهای گوناگون در یک جا روی هم جمع میشد و خلاصه به هم ضمیمه میشد میگفتن ربب. با این توضیحات ایشون میخواد اثبات بکنه که پس بنابراین یک معنای سومی برای رب هم میتونیم بگیم و اون ضمیمش کردن و ضمیمه شدن چند چیز به همه. ولی باز در اینجا ملاحظه میفرمایید اون معنای اصلاح کردن و عیوب چیزی رو برطرف کردن به نوعی در اینجا میاد. چرا که وقتی که اینها به هم ضمیمه میشه و روی هم جمع میشه گویی اون نواقص یکدیگر رو پوشش میدن. لذا این معنای سوم رو هم میتونیم به همون معنای اول برگردیم. از اینجا معلوم میشه که چرا در میان کتابهای لغت عموماً معنای اول رو برگزیدن. پس به این ترتیب اجازه بدید معنای اول رو برگردیم و یک توضیح بیشتری بدیم. پس معنای رب می شود مصلح، رفع کننده ی عیوب و نواقص یک چیز و خلاصه ربهو یعنی اصلحهو و رفع عیوبه. تا به اینجا معنای اصلی لغت رب. از اینجا خوب میشه فهمید که چرا مشتقات رب رو معمولاً به نوعی به اصلاح برمیگردونن. مثلا ببینید واژه رب که در فارسی هم به کار میره که از اساره میوه ها که برای استفاده در غذا به کار برده میشه معمولاً به او رب میگن. چرا؟ چون اساره اون میوه برای اصلاح غذاست. پس گویی رب میشود مصلح طعم غذا. در کتاب‌های لغت هم باز همین معنا رو برای این مشتق به کار بردن. به این ترتیب ما یک نتیجه گیری جمعی می‌کنیم و اون نتیجه گیری است که کتاب‌های لغتی مثل لسان العرب، تفسیر مجمع البیان و مفردات جناب راغب و سایر کتاب‌های لغت این معنا رو تقریباً به او تصریح کردن که رب می‌شود اون مصلح و اون رفع کننده عیوب مربوبین و زیردستان خودشون. البته معانی دیگه‌ای که اون وقت در این زمینه در کتاب‌ها میاد مثل رب به معنای مالک، به معنای سید قوم، همه اینها به نوعی به همون معنای اصلی برمیگرده که با یک تلاوت زیبایی دیگه بنده اون رو هم خدمتون عرض خواهم کرد.
بسم الله
توضیحاتی که تا این لحظه خدمتتون عرض کردم درباره لغت رب توضیحات عمومی بود که رب خواه در قرآن و یا در غیر کتاب‌های دینی، در مطلق کتاب‌های عرب و اصولاً لغت‌نامه‌های لغت عرب این معنا رو برای رب ذکر کردن. اما وقتی ما وارد فضای قرآن میشیم و به کتاب‌های لغت قرآنی مراجعه می‌کنیم، ببینیم وقتی رب به عنوان وصف پروردگار به کار میره یک معنای کاملتری به خودش میگیره. مثلا جناب راغب در مفردات خودش معنای رب رو به معنای تربیت کردن نزدیک میکنه. لذا میگوید الرب هو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد تمام. رب یعنی آرام آرام رشد دادن یک شی و از مراحل پایین به سوی مراحل بالاتر تربیت کردن یک شی تا اینکه به مرحله کمال نهایی از رشد خودش برسه. و اگر این معنای قرآنی از رب با مالکیت یا خالقیت ترکیب بشه یک معنای بسیار بسیار لطیف و زیبایی پیدا میکنه. این توضیح رو در اینجا لازمه بدیم که ببینید پس به این ترتیب رب در فرهنگ قرآن باید ما طوری معنا کنیم که هم معنای اصلاح کردن درش باشه، هم معنای تربیت کردن درش باشه، هم معنای مالکیتی که سرچشمه از خالقیت گرفته در اون لحاظ بشه. با این توضیح که وقتی ما در باره یک مالکی میگوییم هو مالکون، یعنی به عبارت دیگه به مالک یک چیز وصف مالکیت خطاب میکنیم، این صرفاً تکیه بر اختیارداری در تصرف در یک شی تکیه میشه. لذا میبینیم مالک با رب فرق میکنه، چون مالک یعنی اون صاحبی که میتونه در مال خودش هر طور بخواد تصرف کنه اما دیگران حق این تصرف رو ندارن و سلام، دیگه توضیح بیشتری به ما نمیده. اما وقتی ما به جای اینکه مالک به کار بریم رب به کار میبریم، هم معنای مالکیت رو داریم القا میکنیم و هم جنبه تربیت کردن مالک مملوک خودش رو داریم القا میکنیم. یعنی این یک مالک معمولی نیست، این رب اون مالکی است که مملوک خودش رو آرام آرام داره به سوی کمال لایق خودش هدایت میکنه. یک مالک مهربانی است که دائما در فکر اصلاح و تربیت مملوک خودش تا عالی ترین مراحل کمالی که او استعدادش اقتضا بکنه او رو هدایت خواهد کرد. و طبعا اون رب اگر رب مطلق باشه و رب الارباب باشه، هرگز بخلی در کمال و در هدایت و در تربیت مربوب و مملوک خودش نخواهد کرد. و تا اونجایی که مملوک کشش و استعداد در تربیت داشته باشه او رو هدایت میکنه و محبوبانه و محبانه او رو به سوی کمال خودش میبره. از اینجا معلوم میشه که وقتی ما میگوییم الحمدلله رب العالمین، اون هم به دنبال آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، گویی همه این معانی رو یک جا ما داریم اذعان میکنیم که بار پروردگار رو من ضمن اینکه آغاز میکنم همه امورم رو به نام تو و ضمن اینکه از تو مدد میجویم در همه امورم از نام مبارک الله تو، در این حال اذعان می کنم که خدایا تو سرمنشأ همه هستی ها هستی و رحمت عام و خاص تو بر همه مخلوقات فراگیره، چرا که رحمان و رحیمی. و به این ترتیب وقتی میگویم الحمدلله رب العالمین، طبعا از یک سو خداوندی رو میستایم که همه کمالها و زیباییها و فضیلتها از آن اوست، و از سوی دیگر دلیل میارم بر اینکه چرا من میگم الحمدلله، چون تو رب العالمینی، یعنی تو مالک علل اطلاقی هستی که صرفاً مالک نیستی، بلکه مالکی که محبانه و عاشقانه مخلوقات خودت رو و بندگان خودت رو به سوی کمال لایق خودشون آرام آرام هدایت میکنی و دست همه اونها رو میگیری و تا سرحد کمالی که استعداد دارن اونها رو تربیت میکنی. با این توضیحات که عرض کردم، پس منو بر این الحمد لله رب العالمین، اگر لام لله به معنای اختصاص باشه ترجمه اینطور میشه: حمد و ستایش مختص اون خداوندی است که پرورش دهنده و سوق دهنده ی عالمین به سوی کمال لایقشونه. البته اگر لام در لله رو بنابر نظر برخی دیگر از مفسرین به معنای مالکیت هم بگیریم مانعی نداره. به این ترتیب معنای الحمد لله رب العالمین اینطور میشه که اون خداوندی که مالک هر حمده، این خداوند رب العالمینه و مربی و هدایتگر عالمین به سوی کمال لایقشون هست. به لحظات پایانی برنامه‌مون نزدیک شدیم. باز هم ماده رب رو میخواستم توضیح دیگه از سایر کتاب‌های لغت عرض کنم خدمتتون که به برنامه بعدی و فرصت‌های دیگر موکول می‌کنم. از حضور یکایک که شما عزیزان قرآنی خداحافظی می‌کنم.